اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
به هوش باش که ایران تو را پیام دهد، تو را پیام به صد عز و احترام دهد. نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد، ز خاک پاک نیاکان تو را سلام دهد. ایران نامه. به نام خدایی که کامران است و مهربانیش بیکران. با عرض سلام و آرزوی بهروزی برای شما مخاطبان گرامی، با ایران نامه ای دیگر توجهتون رو جلب می کنم به گفتگوی سروش صحت با دکتر رشید کاکاوند درباره حافظ.
جناب کاکاوند عزیز، بله. حافظ و شعر حافظ چه ویژگی داره که توی خونه اکثر ایرونیا یه نسخه از حافظ وجود داره؟
خب سوال خیلی آسونیه، هم جوابش سخته، چون قابلیت‌های متعددی تو شعر حافظ هست که باعث میشه توی سرزمینی که با شعر نفس کشیده و به تعداد خیلی زیاد شاعر خوب داشته، یکی بشه حافظ و انقدر احترام و عزت پیدا کنه که به تعبیر شما تو هر خونه یه نسخه از دیوان حافظ باشه. یکی از دلایلی که الان در ابتدای سخن به ذهن من میرسه، شرایطیه که حافظ تجربه کرده و این شرایط رو به زبان هنری خودش جوری بازگو کرده که منحصر به اون شرایط و اون مقطع تاریخی نباشه. به زبان ساده‌تر، حافظ از بیانی استفاده کرده که صراحت در بیانش نیست و هر شرایط مشابه دیگری در تاریخ، حتی در جای دیگری از این جهان بزرگ، ممکنه مصداق شعر حافظ بشه.
خب این خیلی جالبه. پس نبود صراحت باعث شده که شعر حافظ دوست داشتنی تر بشه؟
قاعدتاً. البته این شاید برای حافظ خیلی عنصر لذت بخش نبوده، چون نبودن صراحت یکی از دلایلش، یکیش میتونه مسائل فنی شعری باشه و اون قابلیت های شعری، اما یکی از دلایل مهمش شاید محدودیت های تاریخی و اجتماعی بوده که حافظ تجربه کرده. یعنی شاید نمیتونسته صراحت به خرج بده
تو دور و زمانه ای که نمیتونسته صریح باشه، راهی رو پیدا کرده.
بله.
که حرفش رو بزنه.
آفرین.
و این راه توی سده های مختلف جاری و ساری بوده و هنوز که هنوزه به دل میشینه و هر کسی تفسیر خودش رو انگار
درسته میکنه. بعد این نکته‌ای که گفتیم ما رو وارد یه بحث دیگه میکنه، هر کسی تفسیر خودش رو میکنه. ببینید، ما یه وقتی ممکنه یه متنی رو بخونیم از یه آدم بزرگی مثل مولانا. مولانا یه ایدئولوژی داره، یه مکتب فکری داره و این ایدئولوژی و مکتب فکری، اون شخصیت معرفتی مولانا همیشه در کنار متنش خودش رو به ما نشون میده. یعنی من و شما مثنوی معنوی بخونیم، نمیتونیم مولانا رو نشناخته باشیم و بیایم مثنوی بخونیم. یا سعدی بزرگ اونقدر شخصیت تعلیمی اخلاقی گسترده و درجه یکی داره که وقتی ما بوستان رو میخونیم یا گلستان رو میخونیم، سعدی خودش رو به ما نشون میده. متن تنها نیست در مواجهه با مخاطبش. حتما یه سعدی بزرگ، حتما یه فردوسی بزرگ، حتما یک مولانای بزرگ کنار متن، پشت متن هست و ما با نگاه کردن به اون شخصیت از متن بیشتر بهره میبریم. اما حافظ، تفاوت بزرگش با این آدم های درجه یک همینه که حافظ نیست. اصلا حافظ نیست به ساده ترین کلام، به وجوه مختلف میشه این مسئله رو بررسی کرد. ما یک شخصیت ثابت فکری ایدئولوژیک، یک مکتب شناخته شده فکری پشت کلام حافظ نداریم، یک انسان هنرمند که ویژگی‌های دقیقی هم برای ما نداره، تو شعرشه که به ما معرفی میشه، تو کلامشه که به ما معرفی میشه.
خب پس تعبیرهای مختلفی میشه از شعر حافظ.
دقیقاً، چون وقتی حافظ نیست رسماً حافظ از شعرش حذف شده، شخصیت حقیقی حافظ منظورم، یعنی این خواجه شمس الدین محمد که به حافظ مشهوره، حتی حافظ شناسان بزرگ هم تصویر دقیقی از این شخص ندارن. به شما بید منابع رو ببینید، هر چی که از زندگی و شخصیت فردی حافظ گفته شده احتمالاته، اگر گفته شده باشه. یعنی ما رسماً به شکل طبیعی حافظ رو، صاحب متن رو حذف کردیم از متن، حذف شده خود به خود. اما سبک حافظ هم به این مسئله دامن میزنه، سبک شعری حافظ هم طوریه که نیاز نیست که ما بدونیم این آدمی که این شعر رو گفته چی فکر میکرده، چون متن به تمامی همه چیز رو به ما میده. به تعبیر امروزی ترش خواننده است که متن رو معنی میده، نه خالق از رو تعبیر میکنه و همون مرگ مؤلف که میگن این
بله.
از برنامه ایران نامه گفتگوی سروش صحت رو میشنوید با دکتر رشید کاکاوند درباره حافظ.
خب پس این مرگ مؤلفی که گفتید و اینکه حافظ خودش دیگه حضور نداره، به همین علته که با دیوان حافظ میشه فال گرفت.
دقیقاً، چون پل والری شاعر بزرگ یه تعبیر قشنگی از شعر داره، میگه که شعر نوتیست که خواننده آن را اجرا میکند. نوت زبان موسیقی دیگه، کسی که این نوت رو میخونه اجراش میکنه. ممکنه من یه سازدهنی داشته باشم، شما ارکستر فیلارمونیک برلین رو داشته باشید، هر دو یه نوت رو میذاریم، اما اجراش خیلی با هم فرق داره. اینکه خواننده متن کی باشه، هم نوع خانش شعر رو عوض میکنه، هم تعابیر و تعاویل مختلف رو با خودش میاره، و هر کسی به تعبیر مولانا از زن خود میشه یار متن میشه. بعد مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. زعطر حور بهشت آن نفس برآید بوی، که خاک میکده ما عبیر جیب کند. چنان زند ره اسلام غمزه ساقی، که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مباد آن که در این نکته شک و ریب کند. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. ز دیده خون به چکانت فسانه حافظ، چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند.
عالی،
بسیار عالی.
من یه مصرعش نوشتم که هر که بی هنر افتد
نظر به عیب کند،
که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند.
چیز بسیار از هنرمندان بزرگ، شما بهتر بدونید چه خوف در باید منتقدای اینو میگه، منتقدایی که بیشتر عیب آثار هنری رو میگفتن در اون روزگار، چه خوف اونا رو به چی تشبیه میکند بماند. میگه اینو چون هنری ندارن عیب گیری میکنن از کار هنرمندا. نمیده زاویه دیدیه که حالا تو این بیت حافظ گفته شروع.
چرا ما از زبایای مختلف حافظ نمیریم بررسی بکنیم؟ من میرم نمایشگاه کتاب ببینم درباره شکسپیر تو ناشرهای خارجی انواع و اقسام کارا شده. شکسپیر برای کودکان،
درست.
شکسپیر برای نوجوانان، گزیده هایی از شکسپیر، شکسپیر مصور. ولی ما یه همچین گنجینه های بزرگی داریم و چرا برای گروه های سنی مختلف، برای آدم های مختلف نمیایم بیشتر بشناسونیمشون؟
ببین، برای شناختن شعر حافظ خیلی از این راه ها رفته شده. شما نکته خیلی ظریفی تو کلامت بود، شناسونده نشده، وگرنه جستجو اگر بکنی توی کتابخونه ها یا فضایی که میشه جستجوی کتاب کرد، فراوان مقاله و کتاب در باب حتی طنز در شعر حافظ نوشته شده، شناخته شده، اگرچه کامل نیست اما متأسفانه شناسونده نشده. یعنی هنوز این کتاب ها به شکلی که معرفی بشن یا در معرض عموم قرار بگیرن یا تو برنامه‌ای مثل برنامه شما جوری جلوی چشم مردم گذاشته بشن که مردم با توجه به ذهنیت‌هاشون یا علاقه‌هاشون برن سراغش، متأسفانه حالا اتفاق نیفتاده. ولی واقعا این که شما میگید یکی از طناسترین صاحب سخنان تاریخ ما حافظ. طنز حالا شما تو عالم نمایشونه زیر پوستی میگید بهش.
بله.
طنزی که هیاهو نمی‌کنه. آدم رو قشقش به خنده نمیندازه. اما اگر اهل تمرکز باشی، اگر لایه‌های مختلف کلام حافظ رو جستجو کنی، اون وقت می‌بینی که چه طنزهای پیچیده‌ای حتی از جهت فرم حتی. ببین یه وقت هست که حافظ میاد یه موضوعی رو بیان می‌کنه. یکی از ویژگی‌های شعر حافظه که همیشه در پهلوی موضوعات محوری شعرش موضوعات موازی هست. این همزمان که مثلا ظاهر شعر عاشقانه است، یک اعتراض اجتماعی کنارش است. همزمان ها، نه اینکه بگیم مثلا یه چیزی هم گفته که اعتراض باشه. تو همون بیتی که شما فکر میکنید حافظ داره عاشقانه صحبت میکنه، حافظ داره امیدوارانه صحبت میکنه، حافظ داره معتقدانه صحبت میکنه، با یک تغییر لحن، با یک گرایش فنی زبانی، می‌بینید حافظ داره مسخره میکنه مخاطب رو، یا موضوع رو مسخره میکنه، یا از یک ژانر رو اصلا عوض میکنه.
اگه مثالی هم
مثلا ببینید اینو میگن ایهام در شکل کلیش. ایهام بچه مدرسه ما تو کتابای درسشون ایهام رو در سطح واژه میشناسن، یعنی یک کلمه که بیش از یک معنی داشته باشه تو متن. اما وقتی خیلی هنرمندانه میشه تو شعر حافظ، ایهام میره توی نه تنها کلام، یعنی یه عبارت چند تا معنی پیدا میکنه، گاهی ایهام تو لحن و خوانش شعر قرار میگیره. مثلا فکر کنید میگه که دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت. یعنی با خودم فکر کردم، به دلم اومد که اگه دعا کنم به وصال او میرسم. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت. یعنی که اگر میبینی که سر دعا میکنم، دلیلش اینه که احساس میکنم با دعا کردن به وصال او میرسم. اما شما با یک تغییر تکیه روی رفت تکیه کنید، عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت، یعنی هر چی دعا کردم نرسیدم، عمرم تلف شد به دعا کردن، چون قرار نبود با دعا کردن به او برسم، وسایط دیگری نیاز داشت.
خیلی
جدا. یا مثلا میگه که گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. خیلی بحث اعتقادی مشخصی هم هست. رنج پیش بیاد، شادی، هر چیز خوب یا بدی که پیش میاد به دیگران نسبت نده، کار خداست. خب یک اصل اعتقادیه. حالا با یک تغییر تکیه معنی متضاد با این درست میشه که باز اعتقادیه. گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. چرا گردن خدا میندازی؟ تقصیر خودته. خودت باعث شدی که رنج پیش بیاد یا شادی پیش بیاد. نشین یه گوشه بگو خدا خواست. نه، تو خودت بد رفتار کردی یا تو خودت لیاقت داشتی و خوب رفتار کردی. به این دقیقا اعتقادیه ها، اصلا از جهت موضوعی نقطه مقابل خانش قبلیه، اما در یک بستر گسترده هر دوش حافظه، همون ریشه های اعتقادی درش هست. اینجا یه اون تو انتقادیه، میخواد بگی که همه چیز رو نسپرید به تقدیر، ننشینید یه گوشه دستون بذارید بگید هرچی خدا بخواد. هرچی خدا بخواد درسته، اما به شرطی که تو هم
بعد جالب الان دارم دقت میکنم هیچ کدوم رو هم مستقیم نگفته
اصلا.
هیچ کدوم رو هم به عنوان یک حکم قطعی نگفته.
حالا این
است و آره. جز این نیست.
اول صحبت ها عرض کردم صراحت اصلا تو کار حافظ
و زیاده روی هم نکرده. نه. حتی تو شوخی
و حتی شوخی رو برای کسی که اهله کرده. یعنی شما به عنوان یک فرد بس ببین که چقدر مخاطب واقعی حافظ باشی، لایه‌های مختلف رو دریافت می‌کنی. ممکنه یه آدم معمولی اصلا اون شوخیه رو دریافت نکنه، یک معنی قشنگ شعری از شعر برداشت می‌کنه، همینم کافیه براش. تو اینا جدی‌تر می‌شی، لایه‌های مختلف رو کنجکاوی میکنی میبینی آها مثلا چقدر هم لذت بیشتری نصیبت میشه هم معانی متعددی. بعد در کنار عبوس بودن شرایط تاریخی رنجی که حافظ میبره یه لبخندی هم میاد سراغه، چون اون گرایش طنز رو هم میاد.
من الان یه بیت یادم اومد که موسیقی درونیش
بله.
رشته تسبیح اگر بکسست معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود.
بیت تکرار صدای سه
بله.
با توجه به پاره شدن رشته تسبیح که تو مثل اول، تسبیح ابزار ذکر گفتنه دیگه، محترمه از جهت اعتقادی محترمه و بخشی از مردم اعتقاد دارن اگر بند تسبیح پاره بشه خوشیوم نیست. حالا بند تسبیح پاره شده تو مصرع اول، رشته تسبیح بکس است. حافظ راوی شعر حافظ، من بیشتر وقت اصرار دارم میگم راوی شعر حافظ، من معتقدم یک جهان نمایشی تو شعر حافظ است، راوی داره، خود حافظ نیست، چون خیلی جا با حافظ فرق داره اون راوی. حالا اگه دوست داشتید دربارش صحبت میکنیم. بند تسبیح پاره شده، یه مقدار هول شده، میگه تو رو خدا ببخشید دیگه، شد دیگه، چیکار کنم؟ حالا بند تسبیح شما سخت نگیر، عذر منو بپذیر. حالا عذر بدتر از گناه که از قدیم گفتن اینجا پیش میاد، میگه اگه دیدی رشته آره تسبیح پاره شد، به خاطر این بود که حواسم به ساقی پرت شد. یک، مجلس باده نوشیه. دو، این آدم نظربازه، یعنی به ساقی زیبارو توجه میکنه، برای یک مسئله‌ای که حالا جنبه‌های تقدس و مذهبی داره عذر غیر معمول میاره. این خودش طنزه. تمام این روایت در این بیت وقتی بیان میشه، شما چه تصویر ببینید چه قصه شو گوش کنید، یکی دم گوشتون یه سره میگه صداشو در نیار، این خودمون باشه. نه بار صدای سه تکرار شده تو این بیت، این که شما خوندید در واقع هشت بار سه، یه بار زه هست که میدونید مخرج زه و سه شه. رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. یه دفعه
این خیلی باید خصوصی باشه پس.
آره دیگه، یعنی بین خودمون باشه، رشته تسبیح پاره شده، یه جرم اعتقادی در واقع، یه جوری ننگه برای راوی شعر.
بله.
اما این ننگو با دو تا ننگ دیگه میخواد بپوشونه و همه اینا، یعنی که حالا بین خودمون باشه دیگه، معذورم بدار، یعنی عذر میخوام، ببخشید دیگه.
خدا رو شکر بیشتر صحبت به صحبت درباره حافظ گذاشت.
بله. یکی از کسانی که با بقیه تصویرش کاملا قابل تشخیصه و خیلی هم دوستش دارم، مهدی اخوان ثالث.
فکر کنم پایان نامه فوق لیسانس شما درباره
بله دقیقاً.
خیلی خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
میگن یه روز یه توریست توی یکی از خیابونای تهران از دوست ایرانیش پرسید دختر بچه چی داره میفروشه؟ و دوستش جواب داد فال، در واقع شعر. مرد حیرت کرد و گفت چه عالی، چه عجیب، شما ملتی هستین که توی خیابوناتون از فروشنده ها شعر میخرید. برای خود ما به نظر عادی میاد، ولی کمتر ملتی این طور زندگی روزمرش با شعر و ادبیات آمیخته است. ما ایرانی ها در مهمترین اتفاقات زندگیمون و بعضی جاها که حرفای مهم میداریم و پای احساس هم وسطه، به شعر متوسل میشیم تا زبان گویای احوالمون باشه. بعیده که شما در کشور حافظ و سعدی و سهراب و مشیری کارت دعوت عروسی بدون شعر به دستتون برسه. مثلا ممکنه بالای کارت این شعر سهراب رو ببینید: زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست. یا دعوتنامه با این مصرع حافظ شروع شده باشه: حضور خلوت انس است و دوستان جمعند. گاهی هم افراد گمنام ذوق به خرج میدن و تعب‌آزمایی میکنن و هر چند ممکنه حاصل کار ارزش ادبی بالایی نداشته باشه، ولی نشان از ذوق ادبی خالقش داره. ما ایرانی ها حتی پشت خودروهامون هم از شعر بی‌نصیب نمیذاریم. مثلا یه آقای راننده تجربه یک عمر زندگیشو اینجوری با نوشته پشت وانتش به ماشینای پشت سر منتقل کرده: نیش دوست از نیش عقرب بدتر است، پس بزن عقرب که دردش کمتر است. ما نه تنها شادیا و تجربه ها، که گاهی قصه هامونم با شعر و کلام آهنگین اعلام میکنیم. سنگ مزار خیلی از رفتگان ما مزین به بیت یا مصرعی از شعره. افسوس که رفت از سرمان سایه رحمت. و ضرب المثل های سالیان دور همچنان کار ما رو در انتقال منظورمون به همدیگه ساده و سهل میکنن. برای امیدوار کردن کسی به جبران گذشته و شروع فعالیت، گاهی فقط گفتن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است به اندازه دقایق متمادی توضیح و توجیه استدلال کار میکنه. بله، ما در کشوری زندگی میکنیم که مردمانش قرن هاست که این طور با شعر و ادبیات گره خوردن، اونقدر با شعر عجین شدن که در خیابونهاش غزل میخرن، اونقدر با ادبیات نزدیکن که به چشم خودشون نمیاد و شاید اصلا حواسشون نیست. راستی اصلا حواسمون هست؟ ما که هممون یه جلد حافظ توی خونمون داریم، پس چی میشه که توی خیابون، توی مترو، پشت چراغ قرمز پول میدیم و از دخترکان فارفروش شعر حافظ میخریم؟ هممونم میدونیم که آینده لزوماً قرار نیست اونطور بشه که غزل توی پاکت و فال میگه. حتی چند ساعت بعد اگر بپرسن یادمون نیست که توی فالمون کلبه احزان شود روزی گلستان، یا درد هجری کشیدم که مپرس. خب پس چرا میخری؟ شاید این جادوی شعره، سحر کلام حضرت حافظه. همون چند بیت شعر چند لحظم که شده احوال ما رو خوش میکنه، میونه این همه هیاهو یه نفسی بهمون میده. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم داد. البته به همت حافظ و انفاس سحرخیزان همت دخترکان فالفروش هم اضافه کنید.
گفتگوی سروش صحت رو میشنیدید با دکتر رشید کاکاوند درباره حافظ. به این ترتیب به پایان ایران نامه ای دیگر رسیدیم. شاد و تندرست باشید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
شدن یک شهروند عادی به دست یا آنها را از موفقیت های بین‌المللی عقب گذاشتن.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو دشمن رو باشه. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب کنه.
آن سوی روایت.
سلام، شما شنونده آن سوی روایت هستید از رادیو ایران. یکی از گزاره‌های مهم در تحلیل درگیری‌ها در منطقه اینه که طولانی شدن جنگ لزوماً به نفع ساختار قدرت آمریکا نیست. تجربه جنگ‌های طولانی این کشور از ویتنام تا افغانستان نشون داده که فرسایش نظامی، هزینه‌های اقتصادی و فشار افکار عمومی میتونه به تدریج توان تصمیم‌گیری واشنگتن رو تحت فشار قرار بده. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدن طولانی شدن جنگ میتونه معادلات رو تغییر بده و هزینه‌های بیشتری رو متوجه ساختار قدرت آمریکا کنه. محمد صادق علیزاده خبرنگار در این باره اینطور توضیح میده.
این اتفاق هر چقدر از لحاظ زمان طولانی‌تر بشه و دو تا تأثیر میذاره. نکته اول اینه که ایران داره در منطقه خودش میجنگه. خب هزینه و استهلاکی که به ساختار نظامی وارد میشه به هر حال دو طرف درگیرن و این استهلاک رو دو طرف دارن در واقع تحمل میکنن، اما شما داری در زمین خودت میجنگی، او این گونه نیست. پس استهلاکی که به طرف مقابل شما داره وارد میشه بیشتر از ماست. این نکته اوله. نکته دوم اینه که این بخشیش هم برمیگرده به همین تأثیرات امنیت انرژی، کما اینکه اینها توی ایده اولیه خودشون توی این طرح نظامی تصورشون این بود، الان هم آرام آرام دارن در واقع لابلای بعضی از صحبت‌های کارشناسان نظامی امنیتشون این دیده میشه که ما توانایی‌ها و دست ایران رو در منطقه آب‌های جنوب کشور با یک کمپین سنگین بمباران مراکز نظامی و تسلیحاتی و سایت‌های نظامی نیروی دریایی سپاه و ارتش اینا یک کمپین سنگین 48 تا 72 ساعته انجام میدیم که امکان کنترل و تعرض به تنگر رو نداشته باشه.
از سوی دیگه به یک نکته اقتصادی مهم هم لازمه اشاره بشه، اینکه قیمت انرژی در بازارهای جهانی با تأخیر به تحولات واکنش نشون میده. محمد صادق علیزاده خبرنگار.
میبینید قیمت وضعیت الان نیست، قیمتی که بر مبنای وضعیت تقریبا مثلا دو ماه قبل، چون اون چیزی که داره مصرف میشه و پالایش میشه بر مبنای
فرآورده‌ای که دو ماه پیش
بله یک ماه پیش بیا دو ماه پیش تحویل شده. این یعنی چی؟ یعنی اتفاقاتی که الان داره اتفاق میفته پس لرزه هاش آرام آرام از دو سه هفته سه چهار هفته دیگه وارد در واقع امنیت انرژی میشه. این نکته اوله. یکی از دلایلی که اتفاقا اینا دنبال این بودن که مثلا کل پلن رو 4 روزه 5 روزه جمع کنن، این ادعا رو واقعا میکردن آمریکایی‌ها و به تبعش اسرائیل، که ما 4 روز این کمپین نظامی ما علیه ایران تمام میشه و به اهدافمون میرسیم. یکی از دلایلش اینه.
اگر به تجربه جنگ‌های بزرگ آمریکا نگاه کنیم، یه الگوی مشخص دیده میشه. اینکه هرچی جنگ طولانی‌تر شده، هزینه‌های انسانی، مالی و سیاسی اون برای واشنگتن بیشتر شده. از ویتنام که بیش از 10 سال طول کشید تا افغانستان که به طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا تبدیل شد، این درگیری ها فشار زیادی بر ساختار سیاسی و نظامی آمریکا وارد کردند. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند در سناریوهای درگیری جدید آمریکا ترجیح میده عملیات های کوتاه و محدود انجام بده، چون طولانی شدن جنگ میتونه هم هزینه های نظامی رو زیاد کنه و هم تبعات اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای برای این کشور ایجاد کنه.
ساعت 6 بامداد. اینجا